الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 292، مورخ 31/1/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که قسم دوم از احکام از اقسام اجیر خاص مطرح بشود، از قسم اول یک صورت باقی مونده است که باید تدارک بشه، ولو نه در کلمات سید صاحب عروه، نه کلمات حضرت امام آمده، اما مبتلا به و این صورت هم باید حتما ذکر بشه، به خاطر این که ما گفتیم اجیر خاص از قسم اول تارتن لنفس عملی انجام میده در زمان اجاره، تارتن لغیره تبرعن کاری میکنه، و ثالثتن لغیره اجارتن یا جعالتن کاری انجام میده. احکام این سه قسم کاملا روشن شد. سه صورت. صورت چهارم این است که اجیر خاص در قسم اول هیچ عملی انجام نمیدهد، نه لنفسه و نه لغیره. کارمند اداره است، امروز تو خونه استراحت میکنه، میخوابه. اینجا وظیفه مستأجر چیه؟ هیچ کاری انجام نمیده، نه برای خودش، نه برای غیرش تبرعاً، نه برای غیرش جعالتاً و نه اجارتاً. ممکنه بگید حکم روشن است، ما سبق معلوم میشه، احتیاج به ذکر نداره، ولی دقت کنید تا ببینیم بالاخره اینجا طبق بعضی از مبانی چالش هست، مشکله هست یا مشکله نیست. این صورت رو حکم تکلیفیش که روشن است، جایز نیست بدون عذر برخلاف تعهد خودش عمل کنه و حق دیگری رو ضایع کن. حکم تکلیفیش روشن. اما آثار و نتائجی که بر این تخلف بار می شود این است که تارتن خودشو به مستأجر تسلیم میکنه ولی کاری انجام نمیده. کارمند اداره است، میره کارت میزنه تو اداره میشینه، هیچ کاری نمیکنه، خودشو تسلیم کرده ولی کاری انجام نمیده. و تارتن خودش رو تسلیم نکرده و طبیعیش کاری هم انجام نمیده، سر کار اصلا حاضر نمیشه. از بعضی از کلمات محققین استفاده میشود، اینجا تفصیل دادم، اگر خودشو تسلیم نکرده اجاره خود به خود منفسخ میشه و باطل میشه به خاطر قاعده طلب قبل القبض. و اما اگر خودش رو تسلیم کرده و کاری انجام نداده، مستأجر خیار داد. این تفصیل قابل قبول نیست، به خاطر این که قبلا گفتیم قاعده تلف قبل القبض و زمان بایه و بطلان بیع اولا اختصاص به باب بیع داره، ثانیاً اون قاعده ثبوتش در تلف سماوی است نه اتلاف شخص، مورد قرارداد رو که بیش اجاره. بنابراین در هر دو فرض آنچه که می شود گفت این است که مستأجر خیار فسخ داره، چون در هر دو عمل مستأجرون علیه به او تسلیم نشده، خیار تعذر تسلیم داره. خب در این صورت اگر عقد رو فسخ کرد مشکلی نداره، اجرت المسما رو اخذ میکنه، کارمند چه سر کار نیامده چه آمده کار نکرده، یک روز حقوقشو کارفرما میتونه کسر کنه. در هر دو صورت خیار تعذر تسلیم، در حقیقت اجاره اون روز فسخ میشه، اجرت المسماش به کارفرما برگردونده میشه، یعنی فسخ شده اجرت المسما رو گرفته. اما اگر عقد رو فسخ نکرد و امضا کرد، گفت اجاره رو فسخ نمی کنم، شما مستأجر من بودی، به اجیر مراجعه می کند، حادث میشه طبق بعضی از مبانی. چه چیز را از اجیر مطالبه کن؟ طبق بعضی از اقوال مشکله نداره، اما طبق بعضی از اقوال اینجا مشکله درست میشه. اگه گفتید طبق کدومی که از اقوال مشکل درست میشه؟
قول دوم.
قول دوم چی بود؟ آفرین. حضرت امام محقق اصفهانی مرحوم نائینی جمعی از محققین میگفتن زمان اجیر در عمل انجام شده لاغه. خب اینجا از آقایون سوال میکنیم اجیر ضامن چیست؟ هیچ کارم نکرده فرضینه. سه صورت قبلی این بود، یا کار کرده برای خودش، یا برای غیر تبرعن، یا برای غیر اجارتن یا جعالتن کاری انجام شده. گفتیم این صورت امروز اضافه کنیم، صورت چهارم مبتلا به هم از حکمشو بررسی بکنیم. اجیر خاص اجاره شده بود برای جمیع الاعمال، در مدت اجاره هیچ کار نکرد. قاعده لازر مثبت حکم نیست. اون هیچ چی
محاسبه میشه؟
چی محاسبه میشه؟
چقدر کار
میکرده؟
چقدر
خودتون مسلمش
بوده
یا
مستش بوده؟ همون ازش بوده.
برای چی اینجور محاسبه بشه؟
حالا شما
این فرق باید مطرح نکرده
که
بخواه مشکل. خب ما میخواییم بگیم که طبق مبانیشون در اون سه صورت حضرت امام چرا میفرمودن اجرت المثل عمل فائض؟ چرا؟ چرا نمیگفتن اجرت المثل عمل فائض، اجرت المثل عمل انجام شده؟ برای چی عمل فائض در نظر نمی گرفتن؟ به همون دلیل اینجا نباید عمل فائض رو در نظر بگیره. اگر عمل فائض نمیشه در نظر گرفت، حالا تو صورت بعدی هم باز این بحث یکم توضیح داده میشه، اونجا هم امام یه اجرت المثل فائضی میارن، اونجا هم بحث دوباره خواهیم داشت. ولی فعلا اینجا امام در سه صورت گذشته میگفتن اجرت المثل فائض نه، به فائض چه کار داریم؟ امام مرحوم نائینی خیلی از آقایون وقتی سید صاحب عروه در اون صورت قبل فرمود اجرت المثل فائض، امام فرمودن بلکه اجرت المثل عملی که اجیر انجام داده. خب اجرت المثل عملی که اجیر انجام داده است، اینجا اجیر هیچ کار نکرده است. از این فرض بگیرن چرا در صورت اول فرض نگرفتن؟ فرض چی بگیرن؟ دقت کنید در اون بحث قبلی چرا عمل فائض رو چی حساب میکردن؟ از اون عمل فائض زمان نداره. چرا؟ اونجا ما توضیح دادیم، یک مختصر اشاره کردیم وجهی که قول دومه وجهش چیه. او وجه رو ببینید، اینجا اشکال کاملا وارد میشه. اینجا اجرت المثل فائض رو نمیتونن بگن به همون دلیلی که در سه صورت اجرت المثل فائض برای زمان قائل نبودن. از این طرف هم اجیر کاری انجام نداده است که بگیم آقا زمان این کاری که انجام دادی مال مستأجر زمانشو بده. کاری انجام نداده، خوابیده است. خوابیدن که اجرت المثل نداره، استراحت کردن که اجرت المثل نداره. لذا جالب این است در کلمات بعضی از آقایان در همین صورت آمده است که مستأجر مخیر است بین فسخ و امضا و مجانن. عقد امضا کنه مجانی، یعنی هیچی از اجیر نگیره، عقدم امضا کنه، اجرت المثل هم تعویضش بده. این تثبیت بشود خیلی از مواقع خیلی کارا خیلی راحت میشه دیگه. طرف میشه کارمند اداره، سر کارش هم نمیره، میگه حالا مخیری، میخوای اجرت المثل ما رو بگیر فسخ کن، اگه فسخ نمی کنی من با شما که قرارداد نبستم که شخصیت حقیقی، من با شخصیت حقوقی قرارداد بستم. بالاخره فسخ اینجا تصور نداره مثلا، بنابراین اشکالی نداره، مالک اجرت المثل ما هستم، عقدم ثابت، میرم میخوابم، کارم نمی کنم. اون مشکلی که اینجا تولید میشه اینه. اون دلیل رو درست مراجعه کنید ببینید اونجا چرا میگفتن فائض معنا نداره. الکلام اینجا باید بگن فائض معنا نداره. لذا بعضی از محققین به لوازم کلامشون متوجه بودن، اونا آمدن گفتن مخیر از بین فسخ و امضا و مجانه، چون فائض که هیچی، عملم که انجام نداده، امضا مجانی. ولیکن غاصب ضامن منافع مستوفات است. آقای عجیر که غاصب از عمل دیگری رو غصب کرده فقط منافع مستوفات رو ضامنه. اینجا عجیر چه منفعتی رو استیفا کرده که ضامن باشه؟ هیچ. اگر غاصب فقط ضامن منافع مستوفات است، اینجا هیچ منفعتی رو عجیر استیفا نکرده که ضامن نیست. حالا علل قیمت این رو ممکنه یه جوری درست کنیم بگیم چون یه طرف نداره حتما هم قیمت فائض دیگه اون رو ممکنه باز یه جوری، چون ایشون میگن اون علل قیمت حق حکم که نیست، یعنی میتواند اینو بگیره میتواند اونو بگیره میتواند علل قیمت این رو بگیره، چون حق اونجا میتونیم بگیم یه طرف نداره فقط همون قیمت فائض رو بگیره مثلا، اما طبق مبنای حضرت امام محقق اصفهانی و جمعی اینجا عمل فائض که نمیشه گفت. ولو گفتیم تو قسم دوم باز امام یک عمل فائضی میگن، اونجا برمیگردیم ببینیم اونجا میشه یه جوری تصویر کرد یا نه. پس نتیجه این که در این صورت اگر قائل شدیم که عقد می تواند فسخ نشود، اگر عقد رو فسخ نکرد مستأجر به اجیر مراجعه کند، از اجیر چه چیز رو بگیره؟ طبق مبنای کسانی که می گفتن غاصب ضامن منافع مستوفات است فقط، اینجا غاصب اجیر منفعتی رو استیفا نکرده، لذا زمان باید نداشته باشه. مستأجر اگر عقد رو امضا میکنه مجانی امضا. اما طبق قول کسانی که اجرت المثل فائض یا اعلی القیم رو قائل بودن یا اعلی القیمتین، اینجا تصور دارد رجوع مستأجر به اجیر و اخذ یکی از موارد ثلاثه که قبلا بحثش گذشته است. با ذکر این صورت صور اربعه قسم اول از اجیر خاص با احکام و آثارش تمام شد. قسم دوم این است که اجیر خاص یکی از اعمال صادره از خودش رو بالقوه در مدت معین به غیر اجاره میده. زیدی که هم خیاطه هم بناه هم نقاشه، روز شنبه عمل خیاطت خارجی خودش رو به غیر اجاره میده، به امر اجاره میده. عمل خارجی خروجی قید میکنیم چون در صورت 3 و 4 فل جمله اشاره میکنیم که آن دو صورت نگاه به اشتغال ذمه، نه عمل خارجی، ولی در صورت 1 و 2 قسم اول و قسم دوم نگاه به اعمال خارجی که بالقوه از اجیر میتونه انجام بشه. در قسم دوم یک عمل خاص رو اجیر به غیر اجاره میده در مدت معین. آجر تو که برای عمل خیاطت در روز شنبه از صبح تا شب. احکام این صورت و این قسم همانند احکام قسم اول است، یعنی از اون قسم استفاده میشه. بنابراین هر عملی که منافی با عمل مستأجر علیه نمی باشد، حتی مقارن با اون عمل جایز است انجام بشه. مثلا امر زید رو روز شنبه برای خیاطت صبح اجاره کرده، در همان وقت زید اجیر روزه مستحبی میگیره. این عمل با دو قید هیچ اشکالی نداره. یک، منافی با عمل مستأجر علیه نمی باشد. روزه امساک عمل مستأجر علیه خیاطت عمل یدوی است، هیچ با هم منافاتی ندارن، قابل جمع، اشکالی ندارن. بله؟ نه، هر روزه اشاره میکنیم، هر روزه دلش میخواد بالاخره، روزه مستحبیه. بله، مثال هست، با مثال بلا قیدیت نه. نکته دوم این که این عمل مقارن باید اجیر رو نسبت به عمل مستأجر علیه تضعیف نکنه، و الا اگر سبب نقص در عمل مستأجر علیه باشد جایز نیست این کار رو انجام بده. یک ماه رمضانی ما مشهد بودیم، بعد زهرا میرفتیم مستنداری خراسان، مال 16 سال قبل نماز میخوندیم و چند دقیقه صحبت میکردیم، بعد آمدیم رد شیم از مسیر، در اتاقا باز بود، یعنی مثلا نیم ساعت به اذان دیدیم به عجب آدم های متعبدی قرآن ها رو گرفتند و یکی یکی دارن قرآن میخونند. در نماز من بحث مفصلی سخنرانی رو اختصاص دادم به این که بالاخره این بحث رو با یک لون دیگه اونجا مطرح کردم که بالاخره ببینید برای چی اجیر شده و آیا این عملی که انجام میدید در دین اجاره منافات با او داره یا نداره. اگه منافات داشته باشه نه تنها ثوابی نمیبرید که بعد زمان هم داره. وقت بعد بعضی هنوز باشون آشنایی، آدم های متعبدی بودن، آدم های خوبی بودن، الان من میشناسمشون، آمدن گفتن پس ما کلی بدهکار شدیم. بله، وقتی پرونده ها اینجا گذاشته شده شما باید اینا رو مراجعه بکنید. عجیبید برای این کار، چرا این کار رو برای فردا بذارید؟ حالا یه نیم ساعت بذاره 20 دقیقه من قرآنم رو بخونم، که یک جز قرآنم رو بخونم، یه جز قرآن تشب بخون، عصر بخون، هر وقت دلت میخواد بالاخره. یا روزی که آمدی کارمند این اداره شدی، حکم کارگزینی برات میخوان بزنن، اونجا بنویس به این شرط من اجیر شما میشم که روزای ماه رمضان نیم ساعتم قرآنم رو بخونم در مدت، اگه قبول کردم فگاه و نعمت، بلا بالاخره زمان داره اینجا. این قرآن خوندن نه تنها ثوابی برات نخواهد داشت که زمانم برات میاره. باید محاسبه کنی روزی نیم ساعت قرآن میخوندی، پول برگردونی به بیت المال یا به کارفرما اگه شخص حدیدیست یا شخص حقوقیست بالاخره. پس بنابراین قید دوم، اگر سبب نقص درون عمل نمی شود، این آقا اجازه دارد عمل غیر منافی رو انجام بدهد. حکم دوم، هر عملی که منافی با عمل مستأجر علیه است اتیان او جایز نیست. اجیر خاص شده برای خیاطت، شروع کنه نقاشی کردن، این عمل منافی با خیاطته، جایز نیست. دلیل عدم جواز روشن است، از طرفی انجام این عمل ضایع کردن حق مستأجر است که عمل خیاطت باشه. قبلن اقامه دلیل شده است که قانون کلی داریم، لا یصلح ذهاب حق احد. صحیحه اسحاق ابن عمار هم مفهومش دلالت می کند در مانع نفی که غیر از عمل مورد استجار اشتغال به عمل دیگه جایز نیست. هاکذا اگر عملی منافی نیست ولی مضعف است، سبب ایجاد نقص به هر وجهی در این عمل مستأجر علیه می شود، اتیان به او جایز نیست. یه پرونده حساسی رو داره میخونه، کارشناس اقتصادی است، راجع به یه کارخانه میخواد نظر بده بالاخره سودآور این کارخانه یا نه، به بانک اجازه بده که آقا شما این مقدار وام به این کارخانه بدید. اگه در حال مطالعه این پرونده زیارت عاشورا بخونه حواسش پرت میشه، نمیتونه درست تصمیم گیری کنه، ممکنه درست به جوانب پرونده نرسه، یک نکته از نظرش غافل بشه، درست نظریه نده. کارشناس اجیر شده برای که نظریه درست به درد نداره زیارت عاشورا بخونه. صد تا لعنش رو تسبیح بگیرم در این مطالعه پرونده بگویم مثلا نخیر، اگر احتمال عقلاییست بر این که مضعف در تصمیم گیری او خلل ایجاد میکنه حق نداره ولو این عمل مستحب با انجام بده. حالا فرق نمی کنه عمل منافی یا مضعف لنفسه باشه یا لغیره باشه، این عمل لغیره تبرعن باشه یا اجارتن باشه یا جهالتن باشه، عمل منافی با عمل مستأجرون علیه و عمل مضعف مقارن جایز نیست. از این دو حکم کاملا روشن میشه نیاز به ذکر نداره اگر عملی مقارن با عمل مستأجر علیه نیست جایز انجام بده، چه منافی باشه چه منافی نباشه، به شرطی که اون عمل سابق مضعف او در زمان اجاره نبوده باشه. به الله اگه شغل دوم در شب باعث می شود مورد اجاره در روز ناقص انجام بشه، اون شغل دوم در شب جایز نیست به خاطر اینکه مستلزم ذهاب حق مستأجر خواهد. این قسمت مسئله 28 تحریر الوسیله رو ببینید، اشاره به همین احکام قسم دوم از اجیر خاص داره. لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشره فی وقت معین، اجیر خاص قسم دوم، اجاره داده خودش رو برای عمل مخصوص، این قسم دوم از قسم اول تفاوت کرد، قسم اول برای جمیع الاعمال بود، قسم دوم برای عمل مخصوصی. اجاره داده خودش رو به عنوان کارشناس اقتصادی، به عنوان خیاط، به عنوان بنا، به عنوان سیمکش، به عنوان تدارکاتچی برای یک کارخانه، برای یک اداره، برای شخص حقیقی، شخص حقوقی، بالمباشره فی وقت معین. اگر قسم دوم بود احکامش اینه لا مانع من ان یعمل لنفسه او غیره فی ذلک الوقت ما لا ینافی، عمل غیر منافی در اون وقت میتونه انجام بده. مثال میزنن کما اذا آجر نفسه یوما للخیاطه اول کتابه ثم آجر نفسه فی ذلک الیوم للصوم عن الغیر، روز شنبه اجیر خیاطیه، اجیر کتابته، اشکال نداره برای روزه استیجاریم خودشو اجیر بده به غیر، اما باید که اذا لم یعد الى ضعفه فی العمل، اگر موجب نقصان در عمل نشه، ضعف در عمل پیدا نشه، و لیس له ان یعمل من نوع ذلک العمل و من غیره مما ینافی لنفسه ولا لغیره. مفهوم حکم اول دوباره تکرار میشه. اونجا منطوقش بود عمل اگه منافی نباشه جایزه در وقت انجام بده. مفهومش اینه اگر عمل منافی باشه در اون وقت جایز نیست، نه برای خودش نه برای غیر خودش. این عمل منافی مثل عمل مستأجران علیه باشه یا غیر او باشه. اجاره شده برای خیاطی برای عمر، روز شنبه برای خیاطی کنه برای بکر، درست نیست. روز شنبه نقاشی کنه برای بکر، اینم درست نیست. احکام روشن شد. دقت کنید نکته بعدی، آثار مترتبه بر مخالفت اجیر خاصه در این قسم. اینجا تقسیم نسبت به آثار با تقسیم در صورت اول یه مقدار اختلاف پیدا میکنه و چشم بعدم روشن میشه. نسبت به آثار اینجور تقسیم میکنی تارتن اجیر خاص از قسم دوم که مخالفت کرده، مخالفتش بدین گونه است که همان عملی رو که برای او اجیر شده بود حالا همون عمل رو برای خودش یا برای غیر انجام میده. زید اجیر امر شده بود برای خیاطی پیراهن روز شنبه، همان روز خیاطی میکنه برای خودش یا برای فرد ثالث، تبرعاً یا اجارتاً یا جهالتاً. یک صورت، یک قسم. صورت دوم این است که اجیر خاص که مخالفت میکنه عمل مستأجران علیه رو انجام نمیده بلکه غیر او، یا تعبیر کنید ضد او، چون اینجا هر عملی انجام بده غیر از خیاطی پیراهن میشه ضد او، چون لایشتمعان هم دیگه. غیر از اون عمل عمل دیگری انجام میده، مثلا اجیر بود برای خیاطت، میره برای خودش یا برای فرد ثالث نقاشی میکنه. این دو صورت که در اجیر خاص قسم دوم تصویر میشه. صورت اول حکمش روشنه مثل سابقه، حالا فردا اشاره میکنیم. صورت دوم مقدار تأمل داره. ذیل عبارت تحریر مسئله 28 رو ببینیم، باز جواهر رو هم اگر حال و حوصله و وقت و فترت بهاری گذاشت مراجعه کنید انشاءالله، تا بعد به حسابش به جمله برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.